بگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خر صلاح بدونیم اصلا نفت کار رو
انتقاد اخگر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت مخاطب انفجار ایجاد کنه.
انتقادشون به قول معروف سازنده
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم شریف ایران. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم مریم مقدسی تهیه کننده و فروزان امیدی هماهنگی و فاطمه قسامی پور صدا بردار برنامه نقد امروز رو تقدیم شما می کنیم. ما در برنامه نقد امروز مهمترین مسائل و چالش‌های جامعه امروز رو به همراه کارشناسان، مسئولان و نظریه پردازان به بحث و بررسی می‌نشونیم و در قالب یک نقد منصفانه راهکارهای حل مسائل رو پیدا می‌کنیم. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران هم توصیه کنید. و اما موضوع این برنامه نقد امروز، علل و عوامل افزایش تصادفات رانندگی در کشور. طبق ماده 108 از قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اقدامات و سازوکارهای لازم را برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تاکید بر تجهیز و تقویت و تکمیل شبکه‌های امداد رسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی فراهم کند، به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد 10,000 دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه 31% کاهش یابد. تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر ناشی از آن یکی از مشکلات و معضلات کشور است که دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی را درگیر خود کرده تا این روند کاهش پیدا کند، چرا که علاوه بر تحمیل خسارت‌های سنگین عاطفی و روانی بر خانواده و جامعه، خسارت‌های مالی فراوانی نیز بر اقتصاد کشور و خانواده‌ها به بار می‌آورد. گرچه بر اساس آمارها و گزارش‌های پزشکی قانونی آمار متوفیان و مصدومان حوادث رانندگی روند کاهشی داشته است، اما میزان تصادفات آنچنان بالاست که فوت شده های ناشی از تصادفات در ایران را جز بیشترین کشته شده های تصادفات در دنیا می دانند و 8% درآمد ناخالص ملی کشور صرف خسارت های ناشی از تصادفات می شود. امروز در این برنامه نقد امروز، علل و عوامل افزایش تصادفات رانندگی را با حضور این مهمانان بررسی خواهیم کرد. سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور ناجا. دکتر حسین یگانه پویا، مشاور اجرایی و مدیر عامل و مدیر امداد خودرو و کانون جهانگردی و اتومبیل رانی کشور. دکتر فرهاد صالحیان، مدیر کل دفتر آمار و ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور. خدمت مهمانان محترم برنامه، سردار حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور ناجا. سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه نقد امروز. سلام،
سپاسگزارم. منم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ برنامه نقد امروز عرض سلام دارم. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و نتیجه مناسبی هم عائد شه.
متشکرم. جناب آقای دکتر حسین یگانه پویا، مشاور اجرایی و مدیر عامل و مدیر امداد خودرو و کانون جهانگردی اتومبیلرانی کشور، سلام، خوش آمدید به رادیو فرهنگ و برنامه نقد امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و هممیهنان عزیز، حضار محترم. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم. امیدوارم در این رابطه بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم که هموطنان استفاده کافی داشته باشیم.
جناب آقای دکتر فرهاد صالحیان، مدیر کل دفتر آمار و ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، سلام، خوش آمدید به رادیو فرهنگ و برنامه نقد امروز. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز، مهمانان گرامی، عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که این برنامه مفید و موثر باشه برای تمام صادق‌کنندگان سیستم امن جاده کشور.
خیلی متشکرم از حضور همه شما بزرگواران در این برنامه. برنامه رو با پرسشی از سردار حسینی آغاز می‌کنیم. سردار، آنطور که بر اساس آمارها برمیاد، مرگ و میر کاهش پیدا کرده، اما هنوز گویا در مقیاس جهانی میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای کشور بالاست. این آمار تا چه اندازه واقعیت داره و اگر واقعیت داره دلیلش رو شما در چه مسائلی می‌بینید؟ در خدمتتون هستم.
آمار جانباختگان نسبت به دهه گذشته کاهش در واقع چشمگیری داشته. ما از عدد نزدیک به 28 هزار نفر کشته در سال،
بله،
این میشه در واقع هولوش سال 84 و 85 تقریبا، امروز رسیدیم به عددی هولوش 16 هزار نفر. خب نسبت به دهه گذشته ما پیشرفت خوبی داشتیم. دلایلش هم کاملا مشخص هست، کارهای خوبی که انجام شده به ویژه در حوزه راه. منتها نکته مهم افزایشی است که ما در 6 ماه اول 1400 داریم. ما در 99 و 98 هم یک جزئی کاهشی رو تونستیم در واقع با همه تلاش‌های جمعی که همه دستگاه‌ها انجام دادن در واقع شاهد باشیم، ولی در 6 ماه اول 1400 یه چیزی نزدیک به 750 نفر ما نسبت به مدت مشابه سال قبل در واقع شاهد افزایش هستیم. تصادف یک مقوله چند وجهی هست.
بله.
نمیشه یک عامل رو به عنوان عامل تامه و به وجود آورنده این شرایط معرفی کرد. حتما ما در مسائل فنی که بیشتر به راه در واقع مربوط میشه دچار کمبود و نقصان هستیم که این رو میبایستی به هر حال بریم در جهت رفعش. حتما در مورد وسیله نقلیه که یکی از ارکان مهم این،
بله،
سیستم هست، هنوز تا استانداردهای مطلوب و مورد نظر فاصله داریم. حتما باید این نقیصه برطرف شه و مهمتر از راه و وسیله نقلیه یک عاملی است که از این دو فاکتور داره استفاده میکنه و اون هم عامل انسانی است.
بله.
رفتارهای ترافیکی که بخشی از رفتارهای اجتماعی ماست، فرهنگ ترافیک که بخشی از فرهنگ اجتماعی و رفتار عمومی و فرهنگ عمومی محسوب میشه، نیازمند اصلاح جدی هست که به نظرم سخت‌ترین بخش کار همین تغییر رفتار هست، چرا که دو تا بخش اول فقط نیازمند اعتبار و پول هست، ولی این بخش سوم به هر حال خیلی کار پیچیده‌ای هست که به نظرم یک اقدام جدی نیاز هست برای اصلاح این رفتار. تمام این مسائل دست به دست هم میده، بخشی از اون در واقع پیشا وقوع تأثیر خودش رو میذاره.
بله.
و در هر حال میتونه جنبه پیشگیرانه داشته باشه و بخشی از این فاکتورها هم فاکتورهای پسا وقوعی هستند. از جمله این در واقع فاکتورهای پسا وقوعی میشه به عمل کرده در واقع سازمان‌های امدادی و درمانی.
درسته.
اشاره کرد.
بله.
که از اون بخش‌هایی است که در هر حال میتونن به شکل خیلی قابل توجهی آسیب‌های بعد از وقوع رو با امدادرسانی به موقع سریع و به هنگام و در واقع در حد نیاز، چه در اعزام مصدومین و چه در مراکز درمانی به عنوان اقدامات درمانی میتونن در واقع بخشی از این آسیب ها رو کاهش بدن، ولی عمده تمرکز حتما میبایستی بر اقدامات پیشا وقوعی باشه. حتما عاقلانه تر و عقلایی تر هست که ما از یک اتفاق پیشگیری کنیم، درسته. تا اینکه بعد از اینکه اون اتفاق افتاد و به هر حال اون حادثه پیش آمد، ما بخوایم بریم و با اقدامات پساوقوعی خودمون جلوی آسیب‌های بیشتر رو بگیریم.
خیلی متشکرم سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور ناجا، که در این گفتگو شرکت کردید. در ادامه صحبت خودمون رو پی میگیریم با جناب آقای دکتر فرهاد صالحیان، مدیر کل دفتر آمار و ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور. سردار حسینی، راه خودرو و عامل انسانی و راه مثل شمشیر دولبه است، در واقع در این رأس مثلث قرار داره. یه جورایی هم شمشیر دولبه است به این خاطر که در یک دهه گذشته آمار مرگ و میر کاهش پیدا کرد، که طبق صحبت‌های سردار به خاطر اتفاقای خوبی که در زمینه راهداری افتاده، ولی همچنان این مشکل ادامه داره، باز هم به خاطر اون مسائلی که تو راه وجود داره. اقدامات شما برای کاهش مرگ و میر چه هست؟ و اگر بخوایم یه سوال خیلی جدیتری ازتون بپرسیم، این که راه‌های ایران تا چه اندازه منطبق با استانداردهای جهانی هستن؟
بله، من تشکر میکنم. ببین، ما جاده ها رو به 6 لول تقسیم میکنیم. لول A B C D E F. این لول ها استانداردن، استاندارد جهانی ان، طراحی بر اساس این لول ها صورت میگیره. ما الان محور، مثلا فرض کنید محور قزوین زنجان، محور استاندارد ماست. جاده تو سطح سرویس A داره کار میکنه، بهترین جاده ماست از نظر مشخصات فنی.
بله.
ولی تصادفات بیشتره، تصادفات در اونجا زیاده، علت پس نمیتونه راه باشه. ببین، تحقیقات نشون داده، من خواستید اینو، من حتما به سردار باید بدم اینو، که در واقع تو
آمار جالبیه در این که سطح بالاترین سطح رو داره ولی تصادفات جاده بیشتره.
ببین، ما الان تو جاده هایی که ما داریم تردد میکنیم، جاده ها رو، من آماری که الان دارم میبینم، عدم توجه، من 5 سال اخیر دارم.
من یه نکته رو بگم بعد شما ادامه بدید.
بفهم.
ببینید، در سطح بندی گرید جاده ها ما با شما هم عقیده ایم، ولی اگر یک محور گرید A رو به خودش اختصاص داد، این به این معنا نیست تا قیام قیامت این A خودش رو میتونه حفظ کنه. همین محوری رو که شما مثال زدید، در حال حاضر به واسطه روکش آسفالت شرایط بسیار ناهنجاری داره. یکی از علل وقوع تصادفات در آزاد راه قزوین زنجان و زنجان به تبریز همین روکش آسفالت و خرابی رویه راه است. بفرمایید.
خب، من خیلی اینو اعتقاد ندارم. البته ما فردام یه بازدیدی داریم که قرار شد که دوستان به ما بگن که جاده فلان، جاده مکان به ما نشون بدن که اینجا از نظر ایمنی مشکل داره فلان. ببین، ما 1586 نقطه حادثه خیز داریم تو کشور، که من صورت جلسه کردم، الان تو ماشین من هست، صورت جلسه پلیس دارم که پلیس به من گفته این نقطه حادثه خیزه، ما باشون بازدید کردیم، توافق رسیدیم، تر آماده کردیم، مشاور گرفتیم. از این 1586 نقطه 450 تاش اصلاح اساسی شد، تموم شد، با صورت جلسه داریم. 1100 خوردی که مونده، همه اینها حداقل هم 4 میلیارد تومان برای هر نقطه هزینه است. برای همه این نقاط اومدیم تر زودبازه کم هزینه اجرا کردیم. ببین، من یه سوال خودم اینجوری مطرح میکنم، یه طور دیگه من میگم. من وقتی میگم که عدم توجه به جلو، 31% تو الان، تو 5 سال اخیر دارم، متوسط 5 سال اخیر 31.8% فوتی کشوره. تخطی از سرعت مطمئنه 18.3%، انحراف چپ 22.7. یعنی این ستا رو جمع بزنیم میشه 70 خوردی.
یعنی شما عامل انسانی رو دخیل میدید.
بله، عامل انسانی 100%.
خب همینجا یه در واقع توقفی داشته باشیم. آقای دکتر صالحیان، عدم توجه به جلو از طرف یک فردی که به هر دلیل مرتکب این تخلف میشه، یا خستگی یا خواب‌آلودگی یا صحبت با سرنشین یا صحبت با تلفن همراه، هر فاکتوری که باعث سلب توجه این آدم به رانندگیش میشه، مجازاتش چیه؟ تمام مکاتب حقوقی دنیا برای هر عملی بسته به در واقع نوع اون فعل میان یک مجازاتی رو در نظر میگیرن دیگه. مثلا برای کسی که آشغال پرت میکنه کنار خیابون یه مجازات در نظر گرفته قانون گذار، برای کسی که با چاقو میزنه یه نفر رو میکشه یه مجازات دیگه. مجازات این دو نفر که یکی نیست که. کسی که عدم توجه به جلو داره، کسی که تخطی از سرعت مطمئنه داره، کسی که هر نوع تخلف رانندگی انجام میده، مجازاتش چی باید باشه؟
مجازاتش این راه مقصره؟
آیا باید مجازاتش مرگ باشه؟
نه.
آیا باید در واقع این فرد به خاطر یک بی احتیاطی جزئی جان خودش و سرنشینانش رو از دست بده؟ آیا راه نباید جبران کنه خطای انسانی رو؟ اینها به هر حال
خب
نکاتی که
سردار اگه تو این فضا بخوای بری که بس ما یه ساعته جمع نمیشه. میدونی چرا؟ ببین اولا
خب نه ما میخوایم یه نتیجه هم برسیم دیگه.
میدونم اینجوری که داره میری اصلا نتیجه نمیریسیم. وزارت راه، ببین وزارت راه با محدودیتاش میاد سرمایه‌گذاری میکنه، با محدودیتاش داره کار میکنه. شما بایستی آره اینجوری باید تخطی عدم توجه جلو
آی دکتر
این رو بشه ناشی از سبقت
آی دکتر
الان من
بهش
الان من به سردار
اجازه بفرمایید کشور رو قبول داریم.
نه نه الان من به شما بگم،
ولی باید بپذیریم که ما میبایستی تلاش کنیم به اون نقطه مطلوب برسیم.
خب نه نمیرسیم. چرا؟ این رو بشه ناشی از سبقت یه درصدی از تصادف داره، درست شد؟
بله.
الان به سردار میگه آقا شما بیا جاده رو دو خطه کن، جدا کن، جدا کننده بذار، فلان بذار که انحراف به چپ ناشی از سبقت اتفاق نیفته.
خب
من با محدودیتام دارم کار میکنم، اینجوری نیست. ببین همین اندازه که شما داری با محدودیتات کار میکنی، من به راننده اطلاع رسانی میکنم که سرعت مطمئنه طی تاریخ کن. من به راننده اطلاع رسانی میکنم با سرعت 30 تو برو.
اولویت ها در کشور باید معین بشه، با این در واقع نگاه باید بودجه کشور با همین اولویت ها اختصاص پیدا کنه. حتما بودجه راهداری برای این که محورهای کشور رو هم از بزرگراهی، آزادراهی، اصلی، فرعی، روستایی رو برسونه به استانداردهای مورد نظر، این بودجه نیست. اصلا
نه چقدر فاصله داریم؟ چند سال فاصله داریم؟
خیلی فاصله داریم.
ببین من دو سال پیش خط کشی رو کیلومتری 2 تومن هزینه میکنیم، الان داریم 10 تومن هزینه میکنیم.
همش همینه.
درست
نیو جرسی هم همینه. همینه. آسفالت هم همینه. همینه.
خب به هر حال من باید با محدودیت هم کار کنم. من الان میگم که من 28% فوتی کشور من عابر پیاده، موتور سوار، دوچرخه سواره. 28% فوتی کشور من. حضرت عالی شاهدی، وزارت راه اصلا وظیفه نداره. من بالای خانم، من فکر کنم بالای 15 میلیارد تومان کلا هدیه دادم به راننده‌های موتور سوار که بیان کلا بذارن سر خودشون، با کلای ایمنی طی تاریخ کنن. خب من خودم بازدید داشتم، رفتم تو یکی از استانها، استانهای شمالی که درصدش هم خیلی بالاست. من با ریاست محترم سازمان راهداری رفتیم، صبح تا غروب تو جاده بودیم. واقعیتش صبح تا غروب من یه موتور سوار ندیدم که از کلاه ایمنی استفاده کنه.
خب بخش عامل انسانی و فرهنگ سازی که سردار حسینی هم اشاره کردن، یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، در ادامه در خدمت شما و همینطور در خدمت آقای دکتر یگانه پویا هم خواهیم بود که آرام اونجا نشستن، به هر حال با پرسش های سردار مواجه خواهند شد. با ادامه برنامه نقد امروز با ما همراه باشید از رادیو فرهنگ. همکنون در نقد امروز بررسی علل و عوامل افزایش تصادفات رانندگی در کشور. برای داشتن دنیایی بهتر نقدی منصفانه می‌کنیم. با با ادامه برنامه نقد امروز از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم، در حالی که میزبان مهمانان محترم برنامه سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور ناجا، آقای دکتر حسین یگانه پویا، مشاور اجرایی و مدیر عامل و مدیر امداد خودرو و کانون جهانگردی اتومبیل‌رانی کشور، جناب آقای دکتر فرهاد صالحیان، مدیر کل دفتر آمار و ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور هستیم به صورت حضوری. خب در بخش نخست سردار حسینی به سه موضوع راه، خودرو و عامل انسانی اشاره کردند که نقش اساسی در تصادفات جاده‌ای داره. جناب آقای دکتر صالحیان اشاره کردند که با توجه به بودجه و امکاناتی که دارن امورات رو میگذرونن. سردار حسینی معتقد هستن که خطای انسانی رعایت نکردن فاصله با اتومبیل جلویی قطعا جریمش و نتیجهش نباید مرگ باشه، باید راهداری کارهای بیشتری رو صورت بده، اصلاحاتی رو صورت بده، نشانه گذاری هایی بکنه، در واقع جاده ها رو به دو بخش تقسیم بکنه تا این تلفات کاهش پیدا بکنه. و همونطوری که اشاره کردم آقای دکتر صالحیان معتقد بر این هستن که این امکانات و بودجه‌ای که دارن محدود هست. و حالا در ادامه در خدمت جناب آقای دکتر حسین یگانه پویا خواهیم بود که مشاور اجرایی و مدیر عامل و مدیر امداد خودرو کانون جهانگردی اتومبیل‌رانی کشور هستن که میپردازیم به اون بخش سوم ماجرا، خودرو. جناب آقای دکتر حسین یگانه پویا، این بخش خودرو ما یه چیزایی رو خودمون میدونیم ولی باز هم میخواییم بپرسیم که واقعا خودروهای داخلی چقدر به استانداردها نزدیک هستن، چقدر میتونن در کاهش تلفات کمک بکنن. حالا من استانداردهای جهانی رو هم فاکتور میگیرم، چقدر به استانداردها نزدیک هستن.
من اگه اجازه بدین فرمایش های سردار و آقای دکتر یه جوری از دید خودم یک مقدمه کوچیکی بیام برسم به فرمایش شما. من یادداشتای خودم که نگاه میکردم، اولین بار 1898 سردارم چون که میدونی در دنیا اولین تصادف رانندگی اتفاق افتاده، یعنی میشه حدودایی فکر میکنم 1277 هجری شمسی. و در ایران اونجوری که در مطبوعات هم ذکر شده در سال 1105 یعنی 1926 فردی که ظاهراً به نام درویش خان ملقب بوده و اسمش غلام حسین درویش بوده در تهران با یه خودروی تصادف میکنه، کلید تصادف جاده‌ای و کشوری متاسفانه ایجاد میشه. همونجوری که سردار و دکتران فرمودن، ما محورها رو همونجوری که بحث کلاسه شده موضوع هست بر مبنای انسان و پارامتر اصلی جاده و خودرو میتونیم، یعنی معبر به عبارتی دیگه، همونجوری جاده بین شهری باشه یا داخل شهری با قوانین خودش. در این وسط آنچه که خودرو مد نظر سرکار بود به تنهایی نمیتونه پاسخگو باشه، بلکه نوع فرهنگ ترافیکی و رفتار افراد و آموزش هایی که دیدم هست. من یادداشت اینجا کردم که در ادامه خواهش میکنم بیشتر به این موضوع بپردازیم. ما در ابتدا یک مقوله ایجاد داریم، یعنی چه جاده چه خودرو باید ایجاد بشه. باز طبق آمار نشون میده، من خواهش میکنم جناب دکتر و سردار اصلاح بفرمایند من دانش اندک بنده رو، ظاهرا ابتداعا ما 3900 کیلومتر جاده بیشتر در کشور در زمانهای ابتدایی قاجاری و غیره نداشتیم. در حال حاضر بیش از 1,850,000 کیلومتر، درسته قربان؟
نه 250,000
دیگه. چقدر بهتر، یعنی ما نزدیک 500 برابر الان جاده داریم در ظرف 127 سال گذشته. خب خودروهامون به این شدت رشد نکردن، به این شدت کیفیتشون بالاتر نرفته در سطح کشور و حتی جهانی. ما چون این مقدار پایین‌تر از استاندارد جهانی بودیم و الان رسیدیم به سطح استاندارد جهانی، خیلی رشد کرده.
الان رسیدیم به سطح استاندارد
جهانی. در حال محورهای مواصلاتی ما از نظر کیفیتی
از نظر محورهای مواصلاتی
بله.
من شما اعتقاد داری که کیفیت جاده
علاوه کیفیت عرض نکردم؟
نه نه، من عرضم دیگه است.
بله.
شما فکر می‌کنید که مثلا ما جاده که الان طراحی می‌کنیم بایستی همگام با طراحی جاده، ما جاده که طراحی می‌کنیم برای سرعت طراحی می‌کنیم؟
بله.
میگیم مثلا هراز جاده هراز نمیدونم 50
سال. من هراز ارزمو نگفتم، من مثلا نقدی ندارم روی این موضوع. من میگم ما میبایستی هم آهنگ با این رشد ها بقیه چیزا رو ببینیم. همونجوری که جناب سردار فرمودن، یکی از اینا اینه که اون فردی که میخواد از این جاده استفاده کنه و از این خودرو استفاده کنه این دانش استفاده رو داشته باشه. همونجوری که مستحضر هستید، خب قوانین راهنمایی رانندگی کشور کاملا مشخصه و افراد باید بیان اینو آموزش ببینن. اما من یه نقد نیمه فکاهی دارم، اونم اینه که جنبه قوانین در کشور برای ما غیر از همکاران سردار بعضن جنبه پیشنهادیه نه جنبه اجباری. یعنی من خودم فکر میکنم این قوانین به من پیشنهاد شده، اگر غیر از این بود ملزم به اجراش بودم. یعنی هر چقدر راه رو خوب طراحی کنیم، هر چقدر خودرو رو خوب طراحی کنیم، ولی استفاده کننده نهایی از اون درست استفاده نکنه و براش جنبه پیشنهادی داشته باشه، سرعتی که در جاده تعیین میشه، قوانین راهنمایی، به اون نتیجه نمیرسیم. پس محور رو من داشتم عرض میکردم، اگه اجازه بدین من بحث چالشی ندارم، فقط میخوام یه الگویی بگم اگر سلام دونیم. گفتم یکیش ایجاده، یکیش بحث آموزش صحیح در ادامه، و به تبع ایجاده میشه به روزآوری و به روز رسانی، آموزشه میشه باز استفاده از شرایط فعلی، و در نهایت ما میرسیم به این که محور آموزش افراد در رابطه با خودروها میبایستی به اونجایی برسه که بتونن استفاده کنن. سوال فرمایش شما، ببینید ما محورهای مثلا زیادی رو برای کیفیت خودرو داریم، مثلا سیستم‌های ABS یا همون آنتی لاک بریکینگ سیستم معروفی که داریم که ترمز قفل نکنه در یک جایی و با یه ست، و حالا SPC دیگه TCS و حالا امثال اینا اگه لازم توضیح بدیم، اینها مستلزم این هست که خب بر روی خودروها بشه استفاده کرد، بشه نصب بشن. سردار بهتر میدونن مثلا بعضی از خودروهای ما از نظر آلودگی که من میگم که ساده تره، استانداردهایی رو نمیتونستن پاس کنن، مدام ما چالش داشتیم که اینا اصلاح بشن و غیره. بنابراین من فکر میکنم خودروسازان عزیز ما در رابطه با بروزآوری خودروها، در رابطه با آموزش استفاده از این خودروها، و مردم ما در رابطه با استفاده از آنچه که در جاده ها به عنوان ایمنی فرماندهی محترم دستور دادن، پلیس و سازمان راهداری، وزارت راه و افراد دیگه‌ای که در این زمینه فعالیت میکنن، اینها یک به اصطلاح به قول فرمان شما مثلثی رو ایجاد میکنه که هر کدوم از اینها استفاده درست، اولا بودنش، دوما استفادهش، و سوما توجه به اینها نباشه، هیچ کدوم از استانداردهای جهانی نمیتونه به ما کمک کنه. ما الان خودروهای بروز هم که داریم در اینجا قطعا کمک میکنه به این مشکل، ولی نوع استفاده و فرهنگ آموزشی از نظر بنده اولویت داره. تا یک نکته کلیدی که در ادامه نوبت من شد، در رابطه با پسا مشکلات تصادفی هم نکاتی هست خدمتتون.
بله، این که اگر اون فرهنگ رانندگی رعایت نشه و سرعت مطمئنه رعایت نشه، شما حتی اگر بر خودروی آخرین مدل خودروی جهانی هم بشینی باعث تصادف میشه. ولی شما اگر سوار بر آخرین مدل خودروی جهان باشید، با اون رعایت نکردن سرعت به مرگ ختم نخواهد شد. ولی اگر شما سوار حالا همین ماشینی که صد و اندی قیمتش میلیون شده و ما اسمش هم نمیاریم، دیگه هم میدونن که با یه سرعتی دیگه تقریبا پرواز میکنه، خب شما فکر میکنید با اون قطعا منجر به مرگ میشه. پس استانداردهای اتومبیل تونه تأثیر داشته باشه، ما نمیتونیم بگیم که این تأثیری نداره. اون مسئله همونطور که سردار حسینی هم اشاره کرد، مسئله مرگ ناشی از تصادف هست، و الا هر دو میتونن در اثر رعایت نکردن دچار خسارت‌های سنگین بشن. ولی اینکه شما اگر سوار یک اتومبیل با کیفیت و استانداردهای جهانی بشید، قطعا نخواهید مرد با بدترین تصادف. ولی اگر سوار اتومبیلی بشید که با سرعت مثلا من نمیدونم چرا 120 تا بهش اختیار حرکت بهش میدن تو اون جاده‌ای که آقای دکتر ساریان گفتن که استاندارد جهانی ای رو هم داره، بخواد حرکت بکنه، قطعاً با یه تصادفی اصلا از مدار خارج میشه. پس نمیتونیم بگیم استاندارد خودرو بی تأثیر هست. یکی از مواردی رو که راجع بهش میگن در مورد خودروهای داخلی میگن، میگن کارشناسان معتقدن خودروهای داخلی به دلیل کیفیت پایین قطعات خیلی زود استانداردهای فنی خودشون رو از دست میدن. این رو پاسخ شما چه هست در این زمینه؟
ببین، البته اینو که باید دوستان ما در خودروسازی ها صحبت کنم، ولی من از اونجایی که به هر حال زمانی هم در یه جبهه خودروسازی من داشتم خدمت میکردم، مواردی که میدیدیم اونجا، ببینید بحث استانداردسازی قطعا لازمش با توجه به شرایط اقتصادی کشور یه مقداری هزینه زاست، این که اصلا بحث نداریم. حالا من به شرایط فعلی و هزینه زا بودن و نبودن و قیمت هایی که به درستی فرمودید اصلا کاری ندارم، ولی میگم استاندارد سازی مستلزم هزینه است. اما باز سردار بهتر از من میدونن، ببینید ما دستبندی خودرو داریم، یعنی مسائل همون که شما به درستی فرمودید، بعضی خودروها برای شاید سفرهای بلند مدت بین شهری اصلا طراحی نشدن، یعنی خودرویی که برای یک سفر درون شهری کوچیک برای خرید طراحی شده. حالا من راجع به برند ها اینا نمیخوام صحبت کنم، من خودروهای کوچیکی که میفرمایید اصلا برای این کار ساخته شده. حالا اگر ما اینها رو برای یک سفر بین شهری استفاده میکنیم و همونجوری که عرض کردم، حالا نمیدونم کی موقع آموزش ها میشه من توضیح بدم بیشتر خدمتتون که اون چیزی که